بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در ادله جواز بیع کلاب حارسه بود. عرض کردیم که کلاب طبق عمومی که داریم از بیعش نهی شده الا در کلب صید. اینجا بحث شد که خب پس کلاب غیر صید چی؟ کلاب غیر صید چه حکمی داره؟ وارد بحث کلاب غیر صید شدیم. دلیل حرمت بیع و تکسب مشخصه. دلیل حرمت بیع و تکسب همون عموماتی است که در حقیقت همه کلاب رو ازش نهی کرده. منتها بحث در مخصصاته، چه چیزی اینو تخصیص میدن. مخصصاتش یه ادله مطرح شده. اولین دلیل روایت مبسوط بود. دومین دلیلی که مطرح شده بود اجماع بود، که خب اجماع رو رد کردیم. عرض کردیم اجماعی در طرف این قضیه نیست، مسئله اختلافیه. سومین دلیلی که اقامه شده گفتن آقا منفعت عقلایی در این شی موجوده. یه قاعده‌ای داریم، هر چه دارای منفعت عقلایی است بیعش جایزه. کل ما ينتفع به یجوز بیعه. تعبیر مرحوم آقای شیخ به نحوه است که این مطلب رو به عنوان یک قاعده مورد اشاره قرار نمیده، بلکه کأنه به عنوان یک مؤید، و شایدم وجه این که این رو مؤید قرار میدند اینه که یک شبه قیاس درش لحاظ بشه، به این بیان که بگن در کلاب سلاسه منفعت هست، در کلب صید هم منفعت هست. کلب صید منفعت داره و جایز بیعش، کلاب سلاسه منفعت دارن و جایز بیعش، و این یک نحوه قیاس. ببینیم عبارت شیخ انصاری رو، بعد نکات پیرامون این رد و جوابهایی وجود داره که با هم ببینیم. یعید و ذالک کلهو ما فی تذکره من ان مقتضا من ان المقتضی للجواز لجواز بیع کلب صید یعنی منفعت موجودان فی هذه الکلاب. خب در جای دیگه هم دارن گرده تضعیفش هم میکنن و ان ضعف الاول به رجوعه الی القیاس. اول همین مطلب، اولا بگیم این مطلب در عبارات بسیاری از فقها هست. مرحوم علامه در مختلف این مطلب رو نقل کرده و عبارات مختلف رو ببینیم. صفحه 46 لو جازب بیع و کلب سید جازب بیع و باقی کلاب الاربعه و اول ثابتون اجماعند فکز از ثانی. چرا این ارتباط وجود داره؟ میگن مقتضی جواز هناک چیه در کلب سید؟ چرا به جایزه؟ اینه که بیم ما ینتفع به، و ثبوت الحاجت للمعاوضه، اولا احتیاج به معاوضه داریم، دومن هم منفعت توش وجود داره. و هازان المعنیان ثابتان فی صورت نزاع، صورت نزاع کلاب اربعه فیثبت الحکم، حکم در اون هم ثابته عملا، نه علما، علما انا اینا اشتباه تایبیه، عملا بالمقتضی، مقتضی عملا بهش عمل میکنیم، از سالم عن المعارض، معارضی هم وجود نداره، از الاصل و انتفاع المعارض، یعنی مقتضی جواز که وجود داره شک داریم آیا مانعی هست یا نه، اصل عدم مانع، زیر این الاصل و انتفاع او یا امین از سالمن المعارض خطی بکشید راجبش حرف کنید. مرحوم آقای خویی این دلیل رو به صراحت قیاس کنش، گفت آقا قیاس یعنی چی؟ یعنی حکم از یک جزئی به جزئی دیگه بردن، شما در اینجا به صراحت قیاس مرتکب شدی، حکمی رو از یک جزئی به جزئی دیگه دارید صراحت میدید، این قیاس. اما وقتی مراجعه کنیم برخی از فقها ها آمدن گفتن که نحوه استدلالی رو ارائه دادن که این نحوه استدلال قیاس نیست بلکه برهانه. نکنیم به بیان ما ها مسئله تفاوت میکنه، واقعیت هم عوض میشه، چون در حقیقت نوع تلقی از حکم تفاوت میکنه. من این مثال ساده بزنم، یه وقت شما میگید که خمر حرامه چون مسکره، پس فقا هم که مسکره حرام. یه وقت میگید که خمر که مسکره حرامه، فقا هم که مسکره حرامه. دومی قیاسه، اولی قیاس نیست. مثال عامیانه بزن، یه وقت میگیم آقا زید رو اکرام کن، عالمم هست، سیدم هست، پیرم هست. شما میگی خیلی خوب، پس امر رو هم که سید و پیر و عالمه اکرام بکن، این قیاس. اما یه وقت من به شما میگم زید رو اکرام کن چون سیده و امر هم اکرام کن چون سیده، این قیاس نیست، به تعبیر قیاس منصوص العله است، اما اصلا قیاس نیست. این در حقیقت تسری حکم از یک علت به دوتا مصداق شد. اگر آمد کسی در همین مانعنفی گفت خدا گفته کلاب سید جایز بیعشون، بعد نگاه بکنیم خب منفعت دارن، از اون ور اونام که منفعت دارن خب اونام جایزه، این میشه قیاس. اما یه نفر اومد گفت اصلا خدا گفته بیع ما ینتفع جایزه، ملاک ینتفع، حالا کلاب سید یکی از اقسام، کلاب اربعه هم و ثلاثه هم اقسام بعدی، این قیاس نیست که. در عبارت علامه که دیدید میگه مقتضی جواز اصلا وجود منفعت محلله است، قیاس نکرده، حکم از یک کبرای کلی انتزاع کرده. لذا عبارت فخر المحققین که بهترم هست، پررنگترم هست، اینا به این شما قیاس نکردن که متهم به قیاس بشن. نهایت اشکالی که میتونن بهشون بگیرن بگن آقا شما قاعده درست کردید، کل ما ينتفع به یجوز بیعه، این از کجا آوردید؟ این که کل ما ينتفع به یجوز بیعه، این قاعده از کجا به دست آمد؟ میتونه از رو سوال کنم. لیکن این نکته رو توجه بکنید، اصلا ما به این قاعده در بحث خودمون احتیاج داریم یا نداریم؟ این مهم ها. به این دوست به این مطلب توجه کنید، این یه مبحثی هم هست که جاهای دیگه هم به کار میاد. ببینیم ما معمولا باید وقتی بحث همون رو میچینیم روی هم ادله رو سوار میکنیم، برای اینکه از هر کدام که فارغ شدیم دستمون رو نگرفت به کارمون نیامد بریم سراغ دلیل بالا دستیم. مثال بزنم، اگر به شما گفتن آقا همه انسان ها واجب الاکرام الا ناسبی ها، مثلا در ناسبی ها الا بچه های خردسالشون، اینجا یه عام اولی داریم، یه استثنای داریم، دوباره یه استثنای از استثنا. اگه ما یه بچه پیدا شد میدونیم ناسبی از جزء نواسبه، اما نمیدونم آره خردسال هست یا نه، دلیل آخر الا خردسالها، این از کار میفته، میریم سراغ عام بالادستی، میگیم این ناسبی که هست استثناء بودنش محل بحث. اگه ناسبی بودنش محل تردید شد اون دلیل میره، میریم پله بالایی، کجا؟ کجا؟ وجوب اکرام انسان. حالا اگر انسان بودنش محل تردید بود، یه موجودیه پشت پرده است، من نمیدونم انسانه یا انسان نیست، این دلیل هم از کار میفته، میریم سراغ چی؟ اصل، اصل عدم وجود. این ادله طبقه‌ای رو هم قرار میگیره، هر کدام محل تردید شد میریم طبقه بالایی. در مانع نفی هم همینجوره، اومدن قاعده رو گذاشتن، گفتن قاعده اولی چیه؟ برفرض این قاعده رو بپذیریم، قاعده اینه کل ما ينتفع به یجوز بیعه الا کلب، روایات داریم تخصیص داریم، الا صیاد، حالا اینجا دو تا نکته داریم، این قاعده اصلا به درد ما میخوره یا نه؟ در بحث خودمون ما صید رو فرضاً که این حیوان کلاب هارس صید نیستن، پس اون میره کنار، میریم پله بالا، الا کلب، کلب هست یا نه؟ خب بله، مادامی که ادله عام وجود داره این روایات دوازده گانه، این قاعده مخصص به اونه، کل آیون تفاوه یجوز به او، اما از اون بر ادله اومده در کلاب گفته حرامه، این روایت رو چیکارش میکنی؟ دقت کنیم بس تموم نشدم، یا خب خاص مقدم میشه دیگه، موقع تخصیص میکنه، ما الان بحثمون در کلاب سگانه است، کلاب سگانه تحت کلاب هستن یا نه؟ خب پس بس نوبت به قاعده نمیرسه، این که تخصیص نمیزنه، ما مایونتفع عمه، کل مایونتفع سگ و حیوانات دیگه و انسان و همه چی، آب و خاک و نون و همه چی، کاغذ و همه چی، این مقدمه بر اونه، سکلاب مقدمه. دوباره بگیم از اول اگه چینش بیه این بالا اینه کل ما ینتفع به یجوز بیعه، بر فرض این قاعده درست آمده تخصیص خورده به چی؟ به 12 روایت، روایت گفتن سگ به اسرائیل، اون سگ تخصیص خورده به چی؟ به سید، گفته ما ینتفع الا کلب الا سید. خب حالا کلاب حارسه ما سیدن؟ نه، پس اونو رها میکنیم دلیل پایینی، یا به تعبیر من بالادستی، میریم سراغ عام به بالادستی. آیا کلاب هستند یا نه؟ بله، اگه کلاب هستند پس شما باید به همین دلیل بسنده کنی، نباید بری سراغ اون عام. حالا اگه به هر دلیلی گفتی خیلی خوب، اینم رهاش بکنیم، میریم سراغ این قاعده کلی. این قاعده کلی بود و نبودش در مانحنفی بی خاصیت. چرا؟ چون فرض کنید قاعده نیست، بالاتر از قاعده چیه؟ اصالت الحل. بالاتر از قاعده چیه؟ احل الله البیع. بالاتر از قاعده چیه؟ تجارتا انتراز. به عبارت دیگه در اینجا اصل و عمومات کتاب با این قاعده ای که آقایون میگن هم افقن، هم معنان، نبودن این قاعده هم ضرری به ما نمیزن. یا شما میتوانی مشکل اون روایات 12 گانه رو حل کنی، خوبه، یا نمیتونی حل کنی. اگه مشکل روایت 12 گانه حل شد، که یعنی به این معنی که اون روایت کنار گذاشتی، حالا قاعده بود بود نبود نبود، اهل لالبه که هست، تجارت انتراز هست، اصالت الاباحه هست، اگر این مشکل رو حل نکردی مقدم میشه بر اون. حل مشکلش به اینه، یا بیاییم بگیم آقا پس ترتیب بحث رو ببینیم، گفت کل ما ینتفع به یجوز الا کلاب الا سید. حلش اینه، یکی بگه آقا سید معنا شامل حارس هم میشه. امام ما در از این جعل کرده، گفته اصلا سید شامل حارس میشه، یا بیایید بگید آقا سید رو شارع از باب مثال گفته، هر چی دارای منافعه. پس اینجوری شده کل ما ینتفع الا سید الا سگاهای خاصیت دار. این هم ندارم یه راهی میشه یا نمیشه، بحث دیگه ایه، بتونیم ما سید رو همینجوری به معنای مثال بگیریم، اونم با اون مطلبی که پیروز بهش اشاره کردیم بحث قبلی، بیشتری منفعت و از هر مصادیق سگهای منفعت دار سید نبوده، قطعا حارسه. انسان ها کشاورزی میکردن، کشاورزی شوفون بودن، حتما احتیاج به سگ داشتن. سید، حالا 5 نفر سگ سید داشتن، سگهای بقیه میتونه محل بحث ما باشه. اینم از این خب نیست آخه، بحث ما همینه، شما اینو داری مقدم میکنی، کل ما ینتفع عم
قاعده رو از همین روایات داره
بوده باشه، ولی عم کل ما ینتفع عم از کلاب،
عم از اهل لابه هم هست؟
نه.
خب
بله اونو که قبول داریم، اون است بعد قاعده است بعد کلابه بعد سیده، اینا اینجوریه ترتیب شد. حالا وقتی ترتیب این گونه شد، شما سید و کلاب و قاعده و حلالالبه، قاعده و حلالالبه هم معنان یه چیز ثابت میکنه. لذا بحث اینه که این قاعده باشه یا نباشه ضرر بحث نمیزنه. عرض من اینه، این قاعده بر فرضم که سیم نپذیره هیچ مشکلی نداره، اگر هم به پذیر مشکلش رو حل نمیکنه، شما باید مشکل رو روایت حل کنی، این روایت تکلیفش رو معلوم بکنی. اگر روایات رو پا خودش واسطا حل نشد، علاج نشد، قاعده که هیچی پدر جد قاعده نمیتونه کاری بکنه. یا باید این وضع کلام معلوم بکنی، یا بگی سندش غلطه که نشد، بگی دلالت نداره که نشد، بگی تخصیص به سید هم خورده مثل امام که خیلی نپذیرفتن، یا بگید مثاله، بالاخره یه کارش باید بکنه. ممکن که شما بگید بعدا میرسیم توی یه بحث دیگه، نخواستم الان بحث کنم، که نسبت بین قاعده و نهی از کلاب آمین من وجهه. چرا اینو مقدم میدارید؟ اونو بعدا میگیم چرا مقدمش میدارید، چون یکی از علل تقدم یک آم من وجه بر آم دیگه بعدا راجعش بحث میکنم. نه معلم، نه ما فقط سه بقیه رد کرد، فقط سه. خب چهارم این دلیلی که اقامه شده، این دلیلم لذا گفتم، این دلیل دعمل دلیلی که در اعداده روایات بخواد گردن کلفتی بکنه و بخواد در مقابل اونها بیسته نیست، سلم ناخرش هم بپذیریم یه همچین قاعده‌ای هست، چون بعضی از مراجع حی حاضر خیلی در کتاباشون روی مسئله تأکید دارن. در فرض هم بپذیریم یه همچین قاعده استیادی داریم که بعید نیست بپذیریم که هست، در مانع نفی به درد نمیخوره، آجادیه به درد نمیخوره، بس دیگه. اما چهارمین دلیل، دلیلیست که علامه اقامه کرده و فرموده آقا در کلاب اگه کسی زد یه کلبی رو کش و دیه بده. حضرت عالی اگر روزی داریم و ماشین میری حواست نیست، یه سگی میاد میرسه چرخ ماشینت میمیره، باید دیه بده. دیه علامت اینه که این مالیت داره، اگه مالیت نداشت دیه نمیدادن.
قیمتش
نمیدن دیه. خوبه. پس وقتی مالیت داره محافظش جایزه. وقتی مالیت داره یه روز محافظتو. پس میفرماید ولأن لها دیات منصوصه فتجوز المحافظه علیها. در منتها مطرح شده این استدلال در کلمات ابن ادریس هم مطرحه. دیگر رو بررسی بکنیم، گفته شده دیه کلب سید 40 درهمه. حالا باید حساب بکنن درهم چقدره، چون الان درهم دیگه نداریم، معمولا معادل سازی میکنن، میگن نقره مثلا مسکوک، چون نقره مسکوک به اون معنا نداریم، حالا الان هم حساب میکنن چون از اون محرور مصر رو اینا در میاد. دیه کلب ماشیه 20 درهمه، یا این که گفتن یک کبش بده، کبش یعنی یک قوچ 400. دیه کلب حائط 20 درهمه و دیه کلب زرع، سگی که نگهبان زرعه، یک قفیز طعامه، بیچاره ارزشی بدی نداشت. مرحوم شیخ انصاری آمده همین حرفی که آقای آج شیخ ما گفت ایشون هم گفته، گفته که آقا اینی که اتفاقا دیه تعیین کردن این یدل بر عدم مالیت، عدم مالکیت، چون اگه مالکیت داشت و ملکیت داشت و مالیت داشت قیمت سوقیه شو باید بدن. مگه انسان حر دیه نداره؟ چرا مالیت داره، میشه خرید و فروشش کرد، هر چی که دیه داره. اتفاقا برعکس این قرینه است برای اینکه این قابل خرید و فروش نیست. عبارت چه؟ خب ببینید تمه چه لحف به اندیه لولم تدل على عدم تملک لم تدل على تملک، آخر خط میگه چطور تدل على عدم تملک؟ به خاطر اینکه و الا، یعنی اگه مالکیت داشت، مالیت داشت، لکان الواجب القیمه کائنتا ما کان. یه سگ سید داریم 70 تا درهم میارزه، یه سگ سید ممکنه پیر شده باشه 30 درهم بیارزه، قیمتش فرق میکنه. پس چرا دیه قرار داده شده؟ میگن لاحتمال کون دیه منباب تعیین قرامت باشه، مثل دیه حقوق. الان شما بزنی یه مجتهد درجه یک رو بکشی خدای نکرده، یا بزنید یک آدم بیسواد رو بکشی، دیهش رو یه اندازه برای تعیین قرامته، لتفقیت شیء منتفع به، نلال اطلاف ماله کمافی اطلاف خود.
کلام علامه بهتره، اون ثابت کرد انتفاق بهش جایز تحت قاعده هم میبرد، اون مشکل این نیست. هر انتفاق
قابل خرید و فروش میشه،
باید دیه بده. اگه دیه داره مالیت ثابت شد،
اگه دیه داره مالیت داره، یعنی انسان حر مالیت داره نداره.
چرا به انسان رفت؟
خب من میخوام بگم پس دیه ملازمه نداره. نگاه کنید، ما بحثمون اینه، شما از راه دیه میخوای ثابت کنی، ثابت کن. از راه دیه ثابت نمیشه، چون اگه دیه ثابت میشه در حر هم بود. حالا گوش کن، بر مرحوم شیخ اشکال شده، بذارید بحث رو ببینید. گفتن آقا خب از این ورم بگو کلب سید مگه مالیت نداره؟ ما الان خوندیم دیم داره، پس شما چرا در اونجا نمیگی اگه مالیت داشت کائنتا ماکان؟ شما آمدید گفتید هر مالیت نداره دیه داره، ما میگیم کلب سید مالیت داره دیه داره. پس از این بر نگید که دلالت بر عدم مالیت میکنه، دلالت بر عدم تملک میکنه. از طرفی مگه عبد مالیت نداره؟ عبد، در عبدم به جای تعبیر دیه به کار رفته، گفتن دیه تل عبد قیمتو، دیه کن به معنای قیمت. لفظ الزامن به معنای دیه اصطلاحی نیست. ضمن این که اتفاقا در برخی از فروز برای کلب حارس قیمت سوقیه تعیین شده، صاحب شرای محقق، این یادمون باشه این مهمه، چون محقق اهلی یک کسی بود که میگفت بیع حرامه، بیع کلاب ثلاثه رو حرام. خود محققی که بیع کلاب ثلاثه رو حرام میدانست اومده گفته اگر زنی کشتی داری راه میری، کلب رفت زیر ماشین کشتی، دیه 40 تایی باید بدی یا 20 تایی. اما اگه قصد کردی و در قصد تو مرد، اون وقت باید قیمت سوقیه بدی. عبارت چه ببینید؟ عبارت صاحب شرایه، دیت الکلاب ثلاثه مقدره علی القاتل، اما لو قصب احدها و تلف، لو قصب یا قصب احدها و تلف فی ید القاصب زمن قیمت سوقیه رو ولو زادت عن المقدار. یه نکته دیگه یه وجود داره که این نکته البته فی محله باید بررسی کرد، که اصلا بگیم آقا دیه قیمت سوقیه داشته، چرا پس اومده پیامبر دیه قرار داده؟ آخه ناکنید اینجا یه بحث دوگانه پیش میاد. اگر این مالیت داره، خب قیمتش تو جا به جا فرق میکنه، عرضه و تقاضا قیمت رو بالا پایین میکنه. الان ممکنه جایی که سگ زیاده قیمت سگ پایین میاد، جایی که سگ کمه قیمتش بالا میره. ما در بحثای زمان داریم که شما مثلا اگه یخ رو در تابستان از بین ببری نمیتونه زمستون تحویل بدی، چون اینا تفاوت قیمت میکنه، باید به قیمت سوقیه تابستان حساب بکنی. پس حالا اگه مالیت داره، پس چرا پیامبر عدد تعیین کرده؟ چرا گفتن 40 تا؟ چرا گفتن 20 تا؟ یه مطلبی رو گفتن، اینو اینجا حل بحثمون نیست، نکته خوبیه ولی محتاج تحقیقه، و اون این که اصلا بگیم آقا اینجور احکام، احکام سلطانی پیامبره، احکام سلطانی اینا از باب احکام شرعی و حکم اولی نیست. در جامعه اون وقت برای اینکه دعوا نشه، مقوم وجود نداشته، در حال احیانا قیمت رو نمیتونستم بیان، راجب این به خصوصه گفته پیامبر، گفته 40 تا بدید، چر همه دیگه کم و زیاد، مثل یه قانونگذار عرفیه. و دردیه انسان لعله همین بوده، اگر یه عدد معین قرار نمیدادند دعوا میشد، طرف بگه بابا بابای منو کشتی، دیه بابای من مثلا فرض کن 5 کیلو طلا، بابا من خیلی میارزی، اون یکی میگه بابا منو کشتی، بابا من 6 کیلو، یکی دیگه میگه 10 کیلو، یکی کم یکی زیاد، دعوا میشد، اومدن یه عدد معینی قرار دادن، همه رو هم با هم یک کاسه کردن، من باب این که نزاع رو بردارن. در کلابم اینه، اما خب اینو آوردیم اینجا، از اون برم مطالبی داره. حالا یک کاره، چرا بینید کلاب این کار کردن؟ یعنی چه نزاعی بوده که در کلاب بوده، در گوسفند نبوده، در گاو نبوده، در شتر نبوده، در خونه نبوده، در فرش نبوده، در همه چی دارید به قیمت سوقیه مراجعه کنید، این وسط کلاب یه موضوعیتی داره؟ بعیده. در انسان بعید نیست، در انسان خوبه، به خاطر اینکه چی؟ انسان مسائل عاطفی توش پدید میاد، بالاخره طرف وقتی اولیاء دمن، این عاطفی با هم مشکل داره، بعدم به قولشون قیمت گذاری معلوم نبوده چجوریه، چجوری قیمت بذارن رو این بابا، آدم ها ظرفیتاشون مختلف بوده، مثلا یه نفر شاعر خطیبه، یکی خطیب غیر شاعره، از اون بر مثلا حکیمه، نمیشده قیمت گذاشت روشون. اما در کلاب، فرق کلاب رو بخوای قیمت گذاری بکنی با گوسفند چی چیه؟ و هر دوش یه اندازه قیمت نه، هر وجود اینو میذارم و هم میذارم. یه وقت در هر چی قیمت گذاریه، پیامبر آمده دست گذاشته قیمت گذاری کرده، یه فقط کلاب، این نمیشه، بعیده. لذا ننوشتیم مطلب خاصی در قول ما بزیرش بنویسید، اما مطلبش قابل تعمل هست که اساسا تقویمه های پیامبر از چه بابه. تو مواردی داریم، مثلا فرض کنید دو تقسیم غنایم داره، به پیاده یه سهم، به سواره دو سهم. بعدا امیرالمومنین گفتن آقا چه کار کنیم؟ گفتن پیامبر هم گفته احتراما عمل کنیم. یعنی نحوه کلام امیرالمومنین پیداست این حکم حکم الهی نیست، این حکم سلطانی پیامبره. بالاخره عدلی باید تعیین میشده، پیامبر من حیث و حاکم، من حیث و سلطان این رو تعیین کردن. اما در اینجور امور یمکن به هر حال باید بررسی کنه. دلیل سوم هم به نظر میرسه دلیل کامل محکمی نیست، دلیل چهارم. دلیل پنجم، دلیل پنجم گفتن آقا ملازمه بین جواز بیع و جواز اجاره. مرحوم شیخ طوسی میگه نه احدن لم یفرق بین بیع هذا الکلاب و اجاره این کلاب، و از طرف بیان همه اتفاق دارن بر صحت اجاره. کلاب سلاسه. شما میخوایی بری الان محلتون گوسفندات رو سوار کنی ببری کو، سگت مرده، میری به مش محمد میگی آقا دوتا سگاتو بده به من یه هفته 50 تومن بگیر اجاره. درست اجاره درسته؟ گفتن چون اجارش درسته بیشم درسته، چون کسی فرق نذاشته. من رو آقای خوی اشکال کرده، گفته که آقا هیچ ملازمه بین صحت بیع و صحت اجاره نیست. ما مواردی داریم اجاره درسته بیع باطل، مواردی داریم بیع باطله بیع درسته اجاره باطل. شما الان خودتو میری اجاره میدی، چجوری؟ میری آقا میگی آقا بنده از امروز صبح تو شب برات کار میکنم در ازای فلان، بهش من اجاره هور، اجاره عمل. اما بیعت غلطه، کسی نمیتونه شما رو بخره. از اون و آب میوه رو بیعی میتونی بکنی، مثالی که ایشون زده آب میوه است، خوراکی ها رو اصولا، ولی اجاره نمیتونی بدی. برای این که طرف اگه اجاره میگیره میخوره دیگه، در اجاره شرطه که این مستاجره باقی بمونه، این مستاجره نباید از بین بره. لذا بعضی جاها اجاره درسته بی غلطه، بعضی جاها بی درسته اجاره غلطه. پایان بحثانشون میگه آقا جواز یا عدم جواز بی از امور توقیفیه، شاره باید میگه یاره یا نه، قیاس نکن. در آقای خوبی اشکال شد، دقت کنید، اشکال اشکال خوبیه، اما حالا درسته یا نه بعد محاجه میکنه. اما توجه کن، گفتن آقا اینی که کسی اومده گفته بی اگه درسته اجارم درسته، اجاره درسته بی درسته، این معناش یعنی این عواصم، یعنی آقا اگر این درسته اقتضای صحت در طرف دیگه هست. این به این معنا نیست که در طرف دیگه شروط دیگه ای شرط نیست. مثال ساده بزنم، مطلب خوبی ها دقت کنید، این مطلب یه استظهار خوبی است، در همه جای کلامات به درد میخوره. شما داری میری کربلا، حسر اولتو میخوای با خودت ببری، من بهت میگم نگاه کن نمیشه، اگه پسر اولتون بری باید پسر دومتون ببری، اگه دومتون میبری باید اولی ببری، یکی ببری یکی نبری نمیشه. این معناش یعنی اقتضای این هست. اما حالا آیا معناش یعنی اینکه اگه مریض شدم باید ببری؟ نه، یعنی اگه اولی خاصی ببری دومی رو هم اقتضای بردن داره. حالا اگه احیانا مریض شد لزومی نداره ببری. اگر یک کسی آمد به شما گفت آقا اگه اولی رو میبری باید دومی رو ببری، یعنی دومی رو معشرائته، اگه دومی رو میبری اولی رو ببری، یعنی اولی رو هم با شرایطش باید ببری، باید شرایط تحققش هم اگه بود. حالا کسایی که میگن اگه بی درسته اجارم درسته، یعنی لوفورست که بقیه شروط لازمه در اجاره هم باشه. کسایی که میگن اجاره درسته بیعم درسته، یعنی لوفورست که بقیه شرایط لازمه در بیع هم تحصله حاصل شد. اینی که شما میایی میگی آقا نه در هر اجاره درسته بیع غلطه، میگیم خب به خاطر اینکه بیع یه شرطی داره، امکان تملک، خب امکان تملک رو نداره. میگن آب میوه اجارش غلطه بیعش درسته، میگیم خب آقا اجاره یه شرطی داره و اون بقای این مستأجره، اما در کلاب شروطش هست. این اشکالی که واقع خویی گرفتن، لذا گفتن آقا مرحوم آقای شیخ طوسی که گفته اگه بی درسته اجاره درسته، نرو به چهار تا چیز نقض کن. میخواد بگه اگه اقتضای اجاره داره، اقتضای بی هم داره. در اینجا به نظر میرسه میشه این نکته رو اشکال کرد. همه حرف آقای خویی هم همینه، تا اینجا که شما گفتی حرف خوبیه. اگه این درسته اونم درسته، این اقتضا، خب همه دعوا سر اینه که آیا کلاب اقتضا رو دارن، آیا امکان تملک داره. چه گفت آقای خویی؟ آقای خویی گفت این که شما میگی اگر اجاره درسته بی درسته، نه الزاماً اینجوری نیست، یعنی اقتضا هست اما ممکنه مانعی پدید اومده باشه. خب میگیم همینه، مانعی چه؟ 12 روایت، 12 روایت اومد گفت کلاب بهشون حرامه، خب این مانع. بله اجاره اگه درسته، اقتضای صحت در بی هست، منفعت دارن، اما مانع اومده یا نه؟ خب مانع 12 روایت، 12 روایت بیل به کمرش که نخورده بود، خب این 12 روایت مانع اومدن گفتن بی نمیشه. اون وقت نکته آخریشون هم درسته آقای خویی، آیا شارع نمیتونه بگه همه چیزهایی که منفعت دارن درست الا کلب؟ به هر علتی امکان نداره کلاب رو حرام کرده باشه در حالی که اجارش درسته. چرا؟ امکان نداره کلاب رو حرام کرده باشه در حالی که دارای منفعت محلله است. چرا؟ پس درد او رو دوا کنیم، روایات رو حلش کنیم. دقت کنیم تمام این ادله نمیتونه ناظر به روایات باشه. برگردید اون عبارتی که اول کار خوندم گفتم زیرش خطی بکشید، عبارت مرحوم علامه که گفت فیثبت الحکم عملا بالمقتضی. بعد مقتضی سالم عن المعارض، چی سالم عن المعارض؟ 12 روایت داشتیم، 4-5 صحیح و موثقه بود، مقتضی کجا سالم عن المعارضه؟ بس این روایت چیه؟ این هم دلیل پنجم. احتمال داره اصلا تدبر در صاحب دراسات همین مطلعی باشه که بهش اشاره کردیم. ضمن اینکه اساسا تعبیر لا یحل ثمنه در روایت ابی بصیر اتفاقا اشاره صریح به حرمت وضعی داره، تو روایتی که خوندیم نهى عن ثمن الکلب اشاره به حرمت وضعی داره. از اون و ادله دیگه هم حرمت تکلیفی رو ثابت میکنه. پس ما 12 دلیل داریم، هم حرمت وضعی هم حرمت تکلیفی رو ثابت میکنن. که اصلا ادله ما از ابتدا بخواییم بچینیم، اون چینش رو بذاریم رو هم. شما یه قاعده اولیه داریم، فساد معاملات، اومده به احل الله البيع تجارتا عن تراض روش، اومده روی او قاعده مفروضه کل ما ينتفع يجوز بيعه، از او تخصیص خورده بیع کلاب، از او تخصیص خورده بیع کلاب صید، رو هم سوار شده اومده پایین. تا نتوانید این بحث کلاب رو حل کنید، پایین دستیاش نوبت به اونا نمیرسه، باید اینو حل کنیم. حلش با این 3-4 دلیل که اقامه شد نیست، تا فردا میشه.